خب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه اساتید بزرگواری که در خدمتشون هستیم. ان شاء الله امروز بتوانیم مطالب مفیدی رو خدمت عزیزان عرض بکنیم و ان شاء الله این مطالب به گونه ای باشد که وقت عزیزان تلف نشود. خب، همچنان که مستحضر هستید، موضوع جلسه امروز ما راهکارهای بصیرت زایی و بصیرت افزایی در مردم هست. خب، این موضوع میدانید که جزو موضوعات بسیار مهمه. شما این اصطلاح بصیرت را وقتی میایید در آموزه‌های دینی جستجو میکنید یا در حوزه در واقع فقه سیاسی حتی یا در بفرمایید در فرمایشات مقام معظم رهبری حفظه الله جستجو میکنید، میبینید که هم در آموزه‌های دینی و هم در لسان رهبران سیاسی اسلامی بسیار مورد تاکید قرار گرفته. همچنان که مستحضر هستید، این اصطلاح بصیرت، چیستی بصیرت، چه از حیث مفهوم، چه در لغت و چه در اصطلاح، همچنین عوامل ایجاد بصیرت از اون مسائلی است که در آیات و روایات به تفصیل مورد بحث قرار گرفته. لذا بنده به نظرم میرسه که خوب هست در گام نخست عوامل ایجاد بصیرت یا بفرمایید اون عوامل زمینه ساز بصیرت را در خود و دیگران یک مورد مطالعه اجمالی قرار بدیم و مطالب را به صورت تیتروار در آیات و روایات، البته از باب مشت نمونه خروار است، خدمت شما عرض بکنیم. در ضمن اینکه اون نکات گلچین شده از آیات و روایات رو خدمت شما عرض خواهیم کرد، به مسائل و راهکارهای جزئی تر نیز خواهیم پرداخت ان شاء الله. خب، بزرگواران مستحضر هستند، ترتیب منطقی بحث اقتضا میکنه که ابتداعا این واژه بصیرت به لحاظ لغوی مورد بحث اجمالی قرار بگیره. شما میدانید که واژه بصیرت از ریشه عربی بصره هست. این بصر در زبان فارسی اگر بخوایم براش معادل بیاریم، معمولا به صورت بینش، آگاهی، هوشیاری، زیرکی، روشندلی یا چشم دل مثلا بعضا ترجمه شده. خب، از طرفی هم میدانید که این واژه در آموزه‌های دینی، یعنی واژه یعنی ماده بصره، گاهی به معنای اون بینایی که با چشم ظاهر دیده می‌شود، یعنی همون بصر است که با چشم ظاهر ما می‌بینیم و در واقع این بحث ابصار که معمولاً مطرح می‌کنند، میگن دیدن، با همین چشم ظاهر معمولاً معنی می‌شود. یعنی اطلاق واژه بصر انصراف به این چشم ظاهر دارد. گاهی هم این ماده بصره به معنای چشم درون است، یعنی یا چشم برون است که چشم ظاهر باشد یا چشم درون است که چشم دل باشد. معمولا اگر چشم ظاهر باشد بهش میگن بصر، اگر چشم باطن باشد یا همون چشم دل بهش میگن بصیرت. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی، گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی. این چشم دل از بس مهمه که در روایتی امیر مؤمنان امام علی علیه السلام فرموده ان که فقد البصره احون من فقدان البصیره. یعنی چی؟ یعنی نابینایی ظاهری، فقد البصر یعنی نداشتن چشم ظاهر، آسانتر از نداشتن بصیرت یا همون چشم باطن هست. به بیان دیگر، کوری دیدگان از کوری دل آسان‌تر است. یعنی چه خوب در اگر بنابر اختیار باشد انسان کوری چشم را برگزیند، بهتر از آن است که کوری دل را برگزیند. یا مثلا در عبارت دیگری از امیر مؤمنان علیه السلام در خطبه 125 نهج البلاغه می‌فرمایند که حیا را عن الحق لا یبصرونه. یک گروهی از افراد که منحرفند، گمراهند، می‌فرماید اینها از فهمیدن و شناختن حق سرگردانند، در حیرتند. حیا را عن الحق لا یبصرونه. این لا یبصرونه در اصطلاح اهل علم بهش میگن قید توضیحی. یعنی چی که سرگردان از حق دست؟ معنای دیگرش چیست؟ معنای دیگرش این است که اینا بصیرت ندارند. کسی که فاقد بصیرت باشد در شناخت حق به حیرت و سرگردانی و گمراهی دچار خواهد شد. حالا یک سوالی که اینجا مطرح میشه اینه، اگر ما بخواهیم در خود یا دیگران، در مردم، مردم هم وقتی میم اهم از این هست که فردی از افراد خانواده باشد یا فردی از افراد جامعه باشد، تفاوتی نمیکنه. اگر بنا باشد ما این بصیرت را در خود یا دیگری به منصه ظهور و بروز برسانیم، اولین پرسشی که خود نمایی میکنه اینه که خب این عوامل بصیرت زایی و بصیرت افزایی چیست؟ بد نیست در تبیین عوامل بصیرت زایی و بصیرت افزایی ما ابتدا به آموزه های دینی نظر داشته باشیم. هرچه که حالا البته نمونه های رو خدمتون عرض کردم چون خیلی مفصل از این بحث در قالب یک جلسه نمی گنجه. هرچه که در آیات و روایات ما به عنوان عوامل بصیرت مطرح شده، اگر این رو بشناسیم قطعا تلاش خواهیم کرد در خود و دیگران این عوامل را به منصه ظهور و بروز برسانیم. پس یکی از راهکارهای بصیرت زایی و بصیرت افزایی در خود و دیگران اینه که ما بیاییم عوامل بصیرت را بشناسیم، اسباب بصیرت را بشناسیم، این عوامل را در خود یا دیگری پدید بیاوریم. اینجاست که گفته می شود فلان شخص در خود یا دیگری بصیرت زایی یا بفرمایید بصیرت افزایی کرد. خب وقتی مراجعه می کنیم به آموزه های دینی، یک نکته جالبی که هست و خیلی تاکید شده روش اینه که معمولاً در مقام افزایش بصیرت و زایش بصیرت بسیاری از افراد بشر را، بسیاری از افراد بشر عام از مسلمان و غیر مسلمان را به پیامبران الهی و رهبران دینی ارجاء دادند. مثلا امیرالمومنین علیه السلام امام علیه السلام می‌فرمایند در این روایت در بهار هست جلد 16 صفحه 379 می‌فرماید در مورد پیامبر گرامی اسلام، فهو و امام و من اتقا و بصیرت و من اهتدا سراج لمع ضوءه و شهاب سطع نوره. می‌فرماید که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله پیشوای پرهیزکاران، وسیله بینایی هدایت طلبان، چراغی با نور درخشان و ستاره‌ای فروزان هست. ببینید از پیامبر تعبیر به چی شده؟ بصیرت و من اهتدا، یعنی پیامبر بصیرت کسی است که طلب هدایت کرده است. یعنی اگر کسی بخواهد هدایت بیابد، یعنی راه را از شاه بشناسد و در واقع بداند که هدایت کدام است، ضلالت کدام است، اولین کار اینه که ما الگویی به نام انسان کامل رو به او معرفی کنیم. یعنی باید ببینیم که قول یا فعل فلان شخص یا خودم یا هر کسی دیگری، فلان شخص آیا با قول و فعل اون پیامبر الهی و انسان کامل سازگاری دارد یا خیر؟ اگر دیدم از من یا دیگری سخنی سرزد، سخنی به زبانش آمد که این سخن با سخن اون پیامبر یا امام مثلا منافات دارد، میفهمیم که این شخص یا در گفتار خود یا در پندار خود و یا در کردار خود در مسیر هدایت قرار ندارد. و وقتی بفهمم فلانی در گفتار و پندار و کردار در مسیر هدایت نیست، قطعا از او پیروی نخواهم کرد و سبب گمراهی خود و دیگران را در واقع ایجاد نخواهم کرد، یعنی مانع از گمراهی خود و دیگران خواهم شد. خب دلیل عقلیش هم که همه بزرگواران مستحضر هستند، چون رهبران الهی اعم از پیامبران امامان اینا متصف به وصف عصمتند و چون معصومند در گفتار و پندار و کردار مسئول از خطا خواهند بود. خب ما هم دنبال هدایتیم دیگه، کسی که دنبال هدایت است عقل سلیم و عقل بدیهی حکم می‌کند اون رهبری را الگو قرار بده در مقام اولا و به ذات که اون رهبر معصوم باشد. در کنار پیامبران الهی اشاره کردم خود امام معصوم هم میتواند مایه بصیرت باشد. در روایتی هست از امام موسی کاظم علیه السلام که راوی نقل میکنه، در این روایت تعبیر اینجوری آمده، فیه تبیان و کل شیء و شفاء للعالمین و روح لمن استروح الی و بصیرت لمن اراد الله به خیرا. یعنی در این امام ویژگی های زیادی هست، یکی اینه که امام مانند قرآن تبیان هر چیزی است، منتها قرآن میدانید مستحضرید قرآن کتاب صامت است، امام کتاب ناطق است. بله، یا مثلا میفهم همین فرازش بصیرتون لمن اراد الله بهی خیرا، یعنی امام مایه بصیرت یافتن کسی است که خدا به واسطه او خیر را اراده کرده است. بله، خب یعنی اگر ما در مسیر انتخاب راه حق از باطل به امام تمسک، حالا اینها رو شما میدانید، ما هم میدانیم، بحث در جایی است که میخواهیم مردم را در واقع به مسیر بصیرت بکشانیم. چیکار بکنیم آقا جان؟ میاییم سخنان پیامبر و امامان علیهم السلام را برای اونها بازگو میکنیم، از گفتار پیامبر، از رفتار پیامبر براش الگو درست میکنیم. وقتی الگوی ما و الگویی که به اون مخاطب ارائه میدیم مبتنی بر گفتار و رفتار انسان کامل باشد، قطعا چنین الگویی اولا خود خطا نمی کند، ثانیا کسی که پیرو این الگو هست خطا نخواهد کرد. بله، ان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی رسول خدا الگوی نیک است. آدم این مطلب رو که روش تأمل میکنه یاد اون روایت میفته که میفرماید لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم میدانستند که زیبایی های سخن ما را، یعنی اگر مردم نیکویی های سخن ما را میدانستند قطعا از ما پیروی میکردند. یعنی کسی که در مقام تبلیغ دین و در واقع در مقام این هست که مردم را از چاه در بیاورد و به راه بکشاند، از ضلالت خارج بکنه، به هدایت برساند، قطعا باید از سخنان انسان کامل ام از پیامبر و امام بهره بگیرد و اونها رو معیار قرار بده. یک نکته مهمی هم خدمتتون عرض کنم، شما وقتی میبینید آقا ما با افراد مختلف که گرایش‌های سیاسی مختلف دارن روبرو هستیم، ممکن از همکاران خودمون در دانشگاه باشد، ممکنه از افراد عادی جامعه باشد، معمولا وقتی در بحث ها، من خودم زیاد با این مسئله مواجه شدم، در بحث های سیاسی وقتی میایم استناد میکنیم به سخن پیامبر یا امام، میگیم آقا این حرف شما با این سخن پیامبر و امام سازگار نیست، اینا دیگه نمیتونن سخن بگن. چرا؟ چون خیلی از اینا اولا باور به پیامبر و امام دارن، ایمان دارن، مسلمانن، شیعه هستن، ثانیاً اگر هم باور نداشته باشن در مقام جدل و مناظره نمیان علنا بگن من پیامبر شما یا امام شما را قبول ندارم، چون اکثریت مخاطبان ما مسلمان هستند و شیعه. دقت میکنید؟ حداقل مسلمان از سخن پیامبر نمیاد به که پیامبر اشتباه گفته که. یعنی وقتی من در مقام جدل و مناظره به سخن پیامبر یا امام استناد میکنم، به تعبیر عامیانه زبان طرف را بند میآورم، دهان طرف را میبندم، جرأت نمیکند هر حرف باطلی را به زبان بیاورد. در استناد و استمداد به آیات قرآن هم داستان همینه. وقتی میگید آقا این حرف شما با فلان آیه سازگار نیست، دیگه حرفی نداره برای گفتن، مجبور توجیه کنه. خیلی مهمه در مقام تبلیغ حتما باید به سخن، حالا بگذاریم از این که برخی از بس الفبای دین را نمیشناسن، میبینید مثلا میگن که آقا ما حکومت سکولار را بر حکومت دینی ترجیح میدهیم، لذا در برابر ما شما در واقع به آیات و روایات نباید استناد بکنید. جواب این افراد اینه که آقا شما یا مسلمان هستید یا نیستید. خیلی ساده، اگر مسلمان نیستید که ما با شما فعلا بحثی نداریم. یعنی حداقلش اینه که در درون کشور اسلامی هستید، مثلا مسیحی طرف یهودیه، چون داخل در مرزهای کشور اسلامی داری زندگی میکنید باید به قوانین اون کشور احترام بذاری، از اون باب محاجه میکنید. ولیکن اگر مسلمان هستید، اگر شما میدانید بزرگان دین اسلام اعم از پیامبر گرامی اسلام و امیر مؤمنان علیه السلام حکومت تشکیل دادن، چگونه شما حکومت سکولار را بر حکومت دینی ترجیح میدید در حالی که خودتون را پیرو امیرالمومنین میدانید که 5 سال به صورت رسمی، نزدیک قریب به 5 سال به صورت رسمی ایشون تشکیل حکومت داد، پیامبر که دیگه کنار علی المنار هست از بس واضحه. اینایی که دارم براتون مثال میزنم اینها رو بنده تجربه کردم، یعنی از این اساتید بزرگوار خودمان در همین دانشگاه فردوسی باشون به بحث نشستیم. اینا چیزای تخیلی هستن، اینجا حرفاری زدن، دارم خدمتتون میگم اینها را، یعنی مصادیق بارز دارن. بله، پس خود اسلام، نبوت، پیامبر و امامت و اینها میتونن مایه چی بشن؟ بصیرت باشه. یعنی مردم رو باید با اینها آشنا بکنیم، برای مردم باید بفهمانیم و بگوییم که آقا کسی که امام حسین علیه السلام را قبول دارد نمیتواند ولایت فقیران نپذیرد. بنده در یک برنامه برنامه‌ای که تقریبا برنامه زنده‌ای هست با عنوان تا آسمان در شبکه استانی خراسان رضوی پخش میشه. یه 4 جلسه دعوت کردن، رفتیم شبهات مربوط به ولایت فقیه رو مفصل پاسخ دادیم. اونجا همون جلسه اول خدمتی بزرگواران مخاطبان عرض کردم تو صدا و سیما استان خراسان رضوی که آقا ما مبحث ولایت فقیه را یه مسئله سیاسی نمیدانیم، مسئله اعتقادی میدانیم. به زبان ساده نمیشود کسی بگه من امام حسین را میپذیرم، قبول دارم، ولی ولی فقیه را نمیپذیرم. برای چی نمیشه؟ نه از باب تعصب، برای اینکه آقا روایات متعدد، دلایل روایی متعدد داریم در اثبات اینکه شما باید از ولی فقیه پیروی بکنید. پس اگر زمان حضور امام یا پیامبر باشد که مشخص امام و پیامبر در رأس امورن، اگر نبودن چه همه میدانیم و میدانید که ولی فقیه جانشین بر حق امام معصوم است، منتها به شرطها و شروطها که در روایات ما آمده، نه هر فقیهی، فقیه جامع و شرائط که بهتر از من دینها را میدانید. در همون روایت مقبوله عمر بن حنظله وقتی شما نظر میکنید میبینید امام اینجوری شروع میکنه: من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. کسی که از شما ویژگی را دارد که احکام ما را میشناسد، به تعبیر ساده در یک کلمه مجتهد است. این چنین شخصی فاذا حکم به حکمنا، وقتی که اولا میفرماید که فانی جعلته علیکم حاکما، من این رو برای شما حاکم قرار دادم، بعد میفرماید فاذا حکم به حکمنا، وقتی چنین شخصی به حکم ما حکم کرد، فلن یقبل من، و شما پذیرفته نشد ازش، الرد علینا، گویی ما را رد کرده اید، و الرد علینا الرد علی الله، یا الرد علینا الرد علی الله، کسی که ما را رد بکند خدا را رد کرده و هو علی حد شرک بالله. یعنی مشروط به این که ولی فقیه جامع و شرایط باشد، مجتهد عادل با تقوا باشد و سخنی را بگوید که همان سخن انسان کامل و امام معصوم هست، و کسی او فقیه را رد بکنه، گویی امام انسان کامل را، امام معصوم را رد کرده. خب اینها رو باید به مردم گوشزد کرد، توضیح دادیم مباحث ولایت فقیه را با دلایل، نه از روی تعصب که مثلا طرف داغ بشه یک کسی علیه ولی فقیه حرف زد برگرده بهش فوش بده، نه، با منطق و با آرامی با ملایمت باید این بحث ولایت فقیه را در بین مردم جا انداخت که آقا ولایت فقیه یک مسئله اعتقادی است، نه مسئله سیاسی، این جناح و آن جناح نمی‌شناسد، مسئله فراجناحی است. در زمان و ناهازا اگر ما بتونیم همین یک عصر را، شناخت ولایت فقیه و شناساندن ولایت فقیه را به خوبی انجام بدیم، یقین بدانید بسیاری از مردمی که خود توان تشخیص حق از باطل را ندارند، حق را از باطل ندارن، به ویژه در اون فتنه ها، با تبعیت و پیروی از ولی فقیه به راحتی میتونن فتنه شناس بشن. واقعا شما قطعا تایید میکنید اگر کسی پیرو ولی فقیه زمان بود، آیا در فتنه 88 گمراه میشد؟ اصلا فتنه 88 برای پیروان ولایت فقیه اصلا فتنه نبود، دو تا چهار تا بود که حقی که باطل. ولی فقیه زمان که عادل است و با تقوا و مجتهد جامعه شرایطه در یک طرف بود، یا آقایان فتنه‌گر هم در طرف دیگه، حالا هر کسی میخواد باشه، کسی که سابقه انقلابی هم داشته، هر کسی، بالاخره وقتی در برابر ولایت کسی میسته معلوم میشه اهل باطله، اونم ولایتی که همه شرایط را دارد. بله، خب اینجا واقعا برای امثال ماها که مثلا ولی فقیه رو قبول داشتیم واقعا فتنه بود؟ نه خیر آقا جان، فتنه بود. کسانی که ولی فقیه را مثل یک فرد عادی میدانستن و میگفت او هم یه نظر داره، ما هم یه نظر داریم، برای اونا فتنه شد. یعنی اگر واقعا به سخن ولی فقیه گوش میکردن که کار به اینجا نمیرسید. و الحمدلله اکثریت ملت ایران در پیروی از ولایت فقیه معمولا مستحکم هستن. تو اون جریان راهپیمایی نهدی هم شما دیدید. خب مسئله ولایت فقیه رو خیلی باید بین مردم رواج بدیم. شبهاتی که در حوزه ولایت فقیه مطرح میشه رو باید پاسخ داد. اینا همه پاسخ دارد، از صفر تا صدش پاسخهای منطقی دارد، هم پاسخهای درون دینی هم برون دینی. لذاست که الان ببینید دشمنان انقلاب و نظام میان اول ولی فقیه رو میکوبن، یعنی شبهه میکنن، هم بر جایگاه حقیقی ولی فقیه، یعنی شخص حقیقی ولی فقیه، هم شخصیت حقوقی ولایت فقیه را میکوبن. همه اینها پاسخ دارد در جاش آمده و کتاب‌های متعدد نوشته شده اینا زیاده دیگه، میدانید از من بهتر میدانید. خب اینها باید ما اینها رو بیاییم برای مردم تبیین بکنیم. ولایت، ولایت فقیه ادامه بحث امامت و نبوت هست و رابطه اینها رابطه طولی است. همچنین بعضن یکی از چیزهایی که اینجا راهکارهایی که داره اینه که ما بیاییم اون کشورهای اسلامی را که آمدند بعد از اون بیداری اسلامی برخی از مستبدان و مستکبران را بیرون راندن، مثل جریانی که در مصر اتفاق افتاد، در لیبی اتفاق افتاد، اینها برای چی دوباره برگشتن نقطه سر خط، دوباره شد همون آش و همون کاسه، اون محمد مرسی و اینها برای چی در واقع کودتا شد؟ یکی از دلایل اصلی این بود مردم نتونستن انقلاب رو حفظ کنن. یکی از دلایل اصلی این بود که رهبر الهی با تقوا نداشتن دیگه. هم محمد مرسی چند روز نگذشته بود اومد با آمریکا دست داد، هم آمریکایی که این بدبختی‌ها رو سرش داره، آخرام اینو گرفتن زندانیش کردن و خلع کردن از مقام ریاست جمهوری امریکا. الان دوباره مصر با اسرائیل همپیمان شده. خب چه فرقی کرد آقا جان الان؟ تا اینها رو به عنوان نمونه باید برای مردم بازگو کرد. این نمونه‌های عینی نه در فقط در بحث رهبری الهی و دینی، در هر بحث دیگری، اینها در واقع از اون چیزهایی است که قابل انکار نیست. من بعضا به دوستان میگم که آقا در بحث‌های سیاسی به قدر متیقنها استناد بکنید، با آنچه که یقین دارید حق است و مولا درزش نمی‌رود، به اینا باید استناد کرد. به چیزهایی که شوپنهاک ممکنه یه طرفش حق باشه یک طرفش باطل و ممکنه علیه شما احتجاج استدلال بکنن نتونید دفاع بکنید. مثلا من مثال میزنم، تو جریان فتنه 88 خب یکی از قدر متیقنها که آقا کار اینها غلط بود چی بود؟ توهین به امام حسین. یک توهین، اهانت به امام حسین علیه السلام بود. آیا کسی میتونست اینو توجیه بکنه که بگه نه امام حسین دیگه اشکال نداره؟ بعضی وقتا میشه بهش توهین کرد. میتونه کسی بگه کی جرأت داره این حرفی بزنه؟ خب بفرمایید آقایان فتنه‌گر دیدن که با محسن اسلام توهین شد، چه کار کردن؟ عکس العملشون چی بود؟ هیچ، سکوت، و بعضا از سکوت بدتر. حتی قبل میومد میگفتید مقام انسان کامل امام حسین اسلام تبیین میکردید، تبرئه میجستید از کسانی که در روز تاسوعا و عاشورا اون بی حرمتی ها رو انجام دادن. دیدی این خیالش نبود. خب کی میتونه جد جلوی این بیاد چیکنه؟ اگر کسی آمد تو مناظره یا بحث با شما گفت نه فلان اینجوری نه، خب این بهش میخندن دیگه، عقل درست حسابی معلوم میشه ندارد دیگه. یه چیزی رو آدم باید محکم بگیره، مردم رو بر اساس یه چیزهایی بیان در واقع بصیرت زایی بکنه در مردم که مولا درزش نمیرود. شما از این مردم ما شاید خیلی، اصلا شاید کسی رو پیدا نکنید که امام حسین رو قبول نداشته باشد. خیلی کمن، خیلی بده انصافا کمن. بحث امام حسین میاد اصلا حالا چرز و شیعه که جای خود داره، سنی هم میبینی احترام میگذارد، در بین شیعیان میبینی طرف ممکن است نماز نخواند ولی اسم امام حسین که میشنوه متحول میشه. خب از این ابزارها باید استفاده کرد، چه مبلغان دینی چه اساتید دانشگاه، همه باید از این ابزار استفاده کنیم. یعنی بیایم اون سیره عملی امام حسین علیه السلام رو محور قرار بدیم و بر اساس او تقویت بکنیم جایگاه ولایت فقیه را. یکی دیگه از عواملی که سبب بصیرت زایی و بصیرت افزایی میشه و جالبه، این خیلی جالبه، از امام علی علیه السلام نقل شده، مدارای با مردم هست. بله ایشون فرمودن و در همون بهار الانوار آمده و ما من عبد ولا امت دارا عباد الله به احسن المدارا فلم يدخل بها في باطل ولم يخرج بها من حق الا جعل الله عز وجل نفسه تسبيحا و زکا عمله. اینجاش مهمه، و اعطاه بصیرتن علا کتمان سرن. یعنی کسی که با مردم مدارا میکند، اون هم نه به این صورت که آخه مدارایی با مردم این نیست که اونو هرچی میگن شما بپذیرید حتی حرف باطلشون رو، نه. مدارایی با مردم یعنی این که آخه خیلی درگیر نکن خودت رو با مردم. حالا یه کسی با نظرش با نظر ما چی هست؟ مخالف هست. حالا من باید بیام باش درگیر بشم یا لحنم رو تند بکنم اون رو دور کنم؟ نه. اونی که ما تجربه کردیم اینه، شما وقتی یه کسی با شما مخالفه و اهل باطله، یعنی نظرش نظر غلطی است، معمولا افرادی که این چنینن، خیلی از این افراد 100% حرفاشون غلط نیست. میبینید یه 50%، 30%، 20% حرفش درسته. ما از یک اصل روانشناختی استفاده میکنیم، میام چیکار میکنیم؟ میگم او 30% اون قسمتی که گفتی اینجوری تو خیلی عالی بود، احسن، خیلی دمت گرم، منم قبول دارم اون رو، ولی این بخش حرفت رو باید اینجوری در نظر بگیر، اینجاش ممکنه کسی بهت اشکال بکنه. این با زبان ملایم و قول له قولا لینا، یعنی همین، یعنی یه بخش حرفش که حقه تایید کن، بعد بیا به اون بخشی که غلطه با زبان نرم پاسخ بده. بنده خیلی دیدم این رو که تأثیر پذیرفته، یعنی واقعا تأثیر گذاشته. واقعا تاثیر گذاشته، چه در بحث پاسخ به شبهات اعتقادی، چه در مباحث سیاسی. مثلا آقا شما مشکلات کشور رو دارید میبینید دیگه، گرانی هست، خب ما باید بیایم توجیه کنیم. هر کی از گرانی گلایه کرد آقا بگید درسته، خدا خیر، ما هم همینه، ما هم مثل شما. ولیکن وقتی میخواید دفاع کنید، کلیت نظام را محور قرار بدید، بگید درست این همه مشکلات هست، بخور و بخور هست، اختلاس هست و امثال اینها، ولیکن حرکت کلی نظام اسلامی در این 40 سال بعد از انقلاب رو به پیشرفت بوده. شما 40 سال بعد انقلاب رو با 100 سال قبل انقلاب مقایسه کنید، کدوم پیشرفت بیشتر بوده؟ الان ما در قله‌های علم و فناوری جهان هستیم. اینها رو ملموس برای مردم بگید، اون کلیت نظام و حرکت کلی نظام رو دفاع کنید، امنیتی که در نظام اسلامی هست. بله، بعد بپذیرید اشکالات داخلی را، ولیکن کلیه. ببین اینا روشاش خیلی مهمه در مقام، ولی اگه از همون اول او هر چی گفت شما یه جور توجیهش کنید، هر چی این گفت شما توجیهش کن، اصلا حرف حقش هم قبول نکن، خب این با شما اصلا ارتباط نمیتونه برقرار کنه، شما با این ارتباط نمیتونه، منم با شما نمیتونم ارتباط برقرار کنم، لذا سری انکار خواهم کرد شما را. دقت میکنید؟ لذا اینها بحثای مهمی است. مدارای با خلق هم زمینه بصیرت زایی و بصیرت زایی رو در دیگران فراهم میکنه، هم برای خود ما در واقع یک بصیرتی اعطا میکنه که میتونیم ازش استفاده کنیم در تشخیص حق از باطل. یکی دیگه از مطالب و راهکارهای بصیرت زایی افزایی که همه میدانید، در روایات هم خیلی تاکید شده، بحث تعقل و تفکر هست. امام علی علیه السلام در جایی میفرمایند کفا که من عقل که ما اوزه لک سبیل غی که من رشدک، که عقل تو را کفایت میکند که راه گمراهی را از راه هدایت بشناسی، نشان میده به تو، اوزه، یعنی واضح میکنه برای تو راه گمراهی را از راه چی؟ هدایت. کسانی که عقلشون رو خیلی به کار نمیندازن، احساسی سخن میگن، معمولا افراد بصیری نیستن. لذا اگر ما با کسی مواجه شدیم که خیلی احساسیه، مثلا توی بحث پانترکیسم که تو منطقه ما خیلی زیاد این چیزا دیده میشود، خیلی اکثرا جوانا احساسی میاد از این برخورد میکنن، شما خیلی آروم بگید آقا این بحث پانترکیسم به نظر شما دشمن وقتی میاد اون ور آب، یا مثلا ماهواره های که برنامه هایی که تو ماهواره از ضد ایران و ضد انقلاب پس میاد دفاع میکنه از چنین تفکراتی، او خیر ما رو میخواد یا شر ما رو؟ اصل این که باید حرمت قومیت ها نگه داشته باشه، من با شما همسخنم، بحثی نداریم. یه فیلمی نشون میدن، میبینی کسانی که زبان آذری هستن توهین میشه بهشون، خب اینا رو باید انتقاد کرد، ولیکن آیا معنیش اینه که ما بیایم کلا بکوبیم نظام را و مثلا شعار جدایی آذربایجان از ایران سر بدیم مثلا؟ قطعا خیر. اینها یعنی اینکه تعقل پشتش نیست، تفکر پشتش نیست. مثلا داریم در روایتی بازم از امام علیه السلام که میفرماید التفکر حیات قلب البصیر، تفکر کردن عامل زنده شدن قلب انسان بصیر هست. این تفکر بسیار منتها میدانید تفکر یک ماده ای میخواهد، یک مصالحی میخواهد بهش که ازش در آموزهای دینی به علم تعبیر شده. بله، تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون، آیه قرآن هست، ما اون مسئله ها رو برای مردم میزنیم و اینها رو تعقل نمی کنن جز اهل علم. یعنی چی؟ یعنی علم ماده تعقله، کسی که اهل علم نباشد، اهل مطالعه علمی نباشد، اون نمیتواند تفکر کنه. تفکر رو به چی میگن؟ همه میدانید، بزرگواران همه مستظر هستیم، تفکر یعنی سیر در میان معلومات برای کشف مجهول، استفاده از معلومات برای کشف مجهولات. خب باید یه معلوماتی علومی باشد تا من از اون علوم استفاده کنم تا مجهول خودم رو بازشناسم، یا نه؟ پس ممکنه اینجا کسی اشکال کنه آقا عموم مردم که خیلی اهل علم نیستن تا اهل تفکر باشن. جوابش اینه که کاملا اشکال واردیه. لذا اگر ما بخوایم مردم را بصیرت، در واقع بصیرت مردم را بالا ببریم، اول باید اینها را اهل علم بکنیم. مثلا ترویج فرهنگ مطالعه. آقا بفرمایید الان گرفتاری اینقدر زیاده نمیتون مطالعه کنن، چیکار بکنیم؟ بیایم کلیپ‌های کوتاه 1 دقیقه‌ای مثلا چیکار کنیم؟ طراحی کنیم، در اختیارشون قرار بدیم در فضای مجازی اینستاگرام و جاهای دیگه. ما کلیپ‌های 1 دقیقه‌ای پرمحتوا کم نداریم. همین اخیراً از بسیج جمعیت دانشگاه خودمون، دانشگاه فردوسی، تماس گرفتن با بنده که می‌خوایم یک کلیپ‌های تصویری 1 دقیقه‌ای از برخی از اساتید 1 دقیقه‌ای صحبت بکنن در باب مشارکت در تکثری در انتخابات که از صدا و سیمای خراسان رضایی پخش بشه. حالا شما هم هستید، حالا من فرصت نکردم متأسفانه برم برای ضبط، ولی خب 1 دقیقه کم نیست. شما کلیپ 1 دقیقه‌ای صحبت کن، درست صحبت کن، حرف عالمانه بزن، ببین چقدر تاثیر دارن. الان دیگه دوران این که بیایم یک ساعت سخنرانی بذاریم برای عموم افراد گذشته، باید بریم. لذا یکی از راهکارهایی که به شدت میتواند در بصیرت زایی و بصیرت افزایی مردم نقش داشته باشد همین رسانه است، این فضای مجازی است. منتها فضای مجازی باید اتاق فکر پشتش باشه، باید تیمی این کار انجام داد. تجربه نشون داده که شخصی کار کردن خیلی جواب نمیده، محدود اگر اثر هم داشته باشد. باید گروه ها به صورت تیمی بیان، یا اتاق فکری گذاشته بشود، اونها بیان محتوا تولید بکنن، بعد اون محتوا به چگونه و به چه شیوهی در قالب کلیپ منتشر بشه که هم جذاب باشد هم خسته کننده نباشد، اینا باید نیاز اتاق فکر دارد. که ما یه زمانی در همین دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی در سطح اساتید اتاقای فکری اینجوری داشتیم، حالا بعدن دیگه الان خیلی سر اساتید شلوغ شده که هم محدود شد کارمون. از دانشجوها میشه از این استفاده کرد، به شدت دانشجوها در این زمینه فعال هستن. یعنی شما محتوا بدید، محتوا از اساتید باشد. دانشجویان بسیاری داریم که تو امر ساخت کلیپ بسیار توانمندن و واقعا هم خدایی میان، مخصوصا از این دانشجویان بسیجی که زیر دست ما ها میتونن باشن، واقعا از روی اخلاص اینها میان، هیچ پولی هم نمیخوان. دیدیم دیگه اینها رو. یا از طلبه ها مثلا استفاده بکنیم، اینا همه نعمتایی هستن که میشه از این ظرفیت ها استفاده کرد. محتوا رو منتها اساتید بدن، خیلی مهمه. یعنی این که میگم اتاق فکر، ممکنه یه کسی یه جایی یه دانشجوی یه محتوایی بدهد که نه تنها ما رو به اون هدف نرسه، بلکه اصلا خلافه، نقض غرض بشه، ممکنه مثلا اختشاش ایجاد کنه. یه جایی یه حرفی بزنه، میبینی اهل سنت علیه اهل سنت باشد، یه جایی یه حرفی میزنه خیلی پخته نیست. دقت میکنی؟ این خیلی مهمه که به چه شیوه‌ای باشد. لذا محتوا رو تاکید میشه که اصلا، یا نه یه گروهی از دانشجویان تحصیل تکمیلی باشن، اساتید راهنمایی کنن. کارهای زیادی که از من بهتر بلدی میشه انجام بده. یکی دیگه از عوامل بصیرت تقواست، که اینا همه میدانید. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. یعنی اگر من میخوام بصیر باشم، باید سعی کنم اهل تقوا باشم. میخوام مردم بصیر باشن، باید زمینه‌های تقویت تقوا را در مردم فراهم باید بکنم. بله. خب چجوری میشه؟ تا میتوانیم از مراسمات معنوی باید بهترین استفاده رو بکنیم. از دهه محرم ها، ماه رمضان ها باید بهترین استفاده بشه. الان در مشهد خودمون بزرگواران دوستان طرح ارتباط اساتید دانشگاه با مسجد رو انداختن. همین چند روز پیش یکی از دوستان بزرگوار که فعال هست از اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی در بسیج با بنده تماس گرفتن که میخوایم چنین تا گفتم خیلی هم خوب. البته از طرف حوزه علمی هم ما طرحی بود که از دوستان هستن مسئول امور مساجد کل استان که اینجور طرحی رو قبلا گفته بودن. حالا من یادم رفت بگم اینا با هم لینک بشن. خب شما میتونید طرح اساتید در مساجد را راه بندازید. دقت میکنید؟ هم از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که ارزشیان، اساتید ارزشی بیان از مساجد استفاده بکنن و سخنرانی بکنن، در کنار اینکه روحانیت داره استفاده می ایرادی ندارد، اساتید هم بیان. الان میدونید بعضی وقتا اساتید دانشگاه در کنار روحانیت اگر بیان، اینا مکمل هم خواهند بود. بعضی از مردم به حرف میبینی استاد دانشگاه بیشتر بها میدن، در کنار حالا روحانیت هم که جای خود دارد، فرق میکنه. میدونید خودتون حتما تجربه کردید. میبینی طرف میگه این حرف فلان استاد دانشگاه اصلا تاثیر روانی داره روش، یعنی نگاهش مثبته که یک استاد داره حرف میزنه، استاد دانشگاه. و اینها رو باید از این ظرفیت ها استفاده کرد، اون ظرفیت هایی که بسیج داره، از ظرفیتی که سپاه دارد. حالا ما دوره های دانش افزایی اساتیدی که توانمندن برای سپاهیان و بسیجی ها دوره هایی بذارن. اون زمانی که بنده شهرستان بودم، هم در سپاه عاشورای تبریز جلسات دانش افزایی حالا دعوت میکردن، میرفتیم اون زمان موضوعات متعدد صحبت میکردیم، اعتقادی و بعضا مشاوره‌ای، و هم در مرند سپاه شهرستان و مفصل ما دوره های دانش افزایی برای پاسداران معمولا میذاشتیم اونجا، و بعضا اون مربیان چی هست نشست های علمی داریم، حالا دقیقا یادم نیست اصطلاحی داره شما بهتر از من میدانید، اونجا مثلا برای اونها صحبت میکردیم. اینها خیلی کمک میکنه. یعنی الان هم که اینجا در مشهد هستیم، هم برای اساتید دانشگاه بعضا داریم، هم برای معلمان آموزش و پرورش در سطح استان و در سطح کشور مفصل دوره های دانش افزایی داریم در بحث های اعتقادی و اینها. میخوام بگم این ظرفیت فراهم هست، باید از این ظرفیت به نحو احسن استفاده بشود. پس این تقوا دیگه من فقط اشاره میکنم، چون دیگه خودتون استاد هستید، اینها رو میدانید. فقط میخوایم بگیم که اینا از باب تذکر یاداوریه که جزء مسائل اساسی است. یعنی اگر کسی اهل تقوا نباشد، اهل معنویت نباشد، خیلی نمیشه ازش انتظار داشت که یه آدم بصیری باشد. خیلی وقتا میبینی طرف اظهار نظر میکنه، خیلی جالبه ها، اینا رو دیدم که میگم اصلا قشنگ. مثلا اون نخست وزیر انگلیس یه کلیپی ازش تو فضای مجازی شده که داره میدوئه که به مترو برسه، میدوئه که به مترو برسه، و این آقا که تفکر اصلاح طلبی افراطی دارد این کلیپو تو گروه دانشکده اساتید گذاشته که ببینید یعنی اینها مثلا سردمدارانشون چقدر متوازن با مترو میرن، حالا سردمداران ما چه جوریه. بعد اصلا خندش میگیره آقا چه چیزی، حالا یه کسی رو برداره بیاره که حداقل رسوایی اخلاقی نداشته باشد. بله خب میشه مثلا بیه قشنگ مشخص که آدم با تقوا نیست دیگه. این یعنی اینقدر نمیفهم استاد تمامه، دقت کنید استاد تمام گروه علوم قرآنی هم هست، جالبه برای من استاد تمام گروه علوم قرآنی است طرف. به این نگاهش رو نگاه کنی شما، واقعا میشه گفت این نقص علمی دارد، یعنی نمیفهمه. نه بابا اینا از بس اهل تقوا و بس بصیرت یعنی نیستن. خب من میشناسم ها، میگم شما نمیشناسی شاید بگید که ما سوء ظن داریم، نه من از نزدیک میشناسم. یه اظهار نظرها خب معلومه، خب آدم که اهل تقوا نباشد همینجوری میشه نهایتش دیگه، خیلی راحت حق رو پایمال میکنن، له میکنه میذاره کنار، مثل استدلال های آبکی میارن در دفاع از بعضی از افراد، چیز عجیبی است. خدا واقعا رحم کنه انسان رو، عاقبت بخیر بکنه. استاد تمام دانشگاه 70 سال سن نشه و بشین مطالعات رو بکن، نشستی تو گروه اونم یه چیزی بگو ملت استفاده بکنن، برمیداری چیزایی مینویسی که خلاصه. از عوامل دیگری که هست در بالا رفتن بصیرت عبرته، عبرت. در نهج البلاغه داریم حکمت 365 که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید الفکر مرآتون صافیه، بله، ولی اعتبار و منظر و ناسح، اعتبار یعنی عبرت گرفتن. البته در یه جای دیگه هم داریم امیرالمومنین فرماید که ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، این چقدر عبرت ها زیادن ولی عبرت گیرنده کم است. رضاست که بصیر هم کمه دیگه، عبرت گرفتن سبب بصیرت ها شد. خب وقتی ما جریان مصر را میبینیم که خدمتون مثال زدم، بله، یا عراق را که الان دارن به هم میریزن، بازم این نخست وزیر جدید اومده یکم خورده شیشه داره این آقا، هی میره آمریکا و برمیگرده و اینا، آدم میبینه، میبینه هر جایی رهبری الهی وجود ندارد یا اگر رهبری الهی است مردم سمت اون نمیرن، یا سیاستمداران یک جوری تضعیف کردن مقام اون رهبر الهی را، مثل جریان بحرین میبینیم مردم در اون انقلاب هاشون موفق نمیشن. خب نباید آدم عبرت بگیره از این؟ قطعا باید عبرت بگیره. هر جای هم مقاومت، مثلا این چه مقاومت که الان در منطقه دیگه هستن، خودشون در واقع جریان سازند، از یمن بگیرید و سوریه و لبنان و غزه و ایران هم که رهبریت این جریان رو بر عهده، عراق و الان چی نتیجه گرفتیم یا نه؟ قطعا نتیجه دیدیم. جریان غزه چجوری بدون پیش شرط اسرائیل پذیرفت که بکشه کنار، و اگر مثلا میشستیم پای مذاکره، حالا نشستیم دیگه 8 سال نشستیم پای مذاکره، نتیجه گرفتیم. خب این عبرت دیگه، عبرت یعنی این آدم که بصیر باشد، عقل درست و داشته باشه، اینها رو از اینا باید عبرت بگیرد. یعنی ببینید خیلی من بعضا یکم سریع حرف میزنم، اگر کسی را دیدید که هنوز که هنوز داره از مذاکره دفاع میکند، مذاکره با آمریکا به ویژه دفاع میکند، واقعا در عقل سیاسیش باید شک کرد، واقعا باید شک کرد. 8 سال داریم مذاکره میکنیم، یک نه تنها نتیجه عایده کشور نشد بلکه منفی، نتیجه مثبت نداشت بلکه صفر هم نبود، درجا زدن هم نبود، منفی شد، یعنی تحریما دو برابر چند برابر شد. حالا یک کسی بیاد بگه آقا دوباره مذاکره کنیم اینا برداشته بشه تو هم. یعنی اگر نگیم این خائن است، حداقل تو عقل سیاسیش باید شک بکنیم، با این بصیرت ندارد، با اینها رو باید خیلی بهش توجه کرد. و هم مسائل دیگری از این دست، مثلا خود ذکر و موارد دیگری که البته برمیگرده با هم بحث تقوا. مثلا داریم در آیات قرآن سوره اعراف آیه 201 ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. و اهل تقوا کسایی هستن که وقتی وسوسه شیطان میاد، گرفتار وسوسه شیطان میشن، به یاد خدا میفتن و اهل بصیرت میشن، یعنی بینا میشوند. فاذا هم اذای فجاعیت، یعنی ناگهان بینا میگردند. و این نشان از این دارد که ذکر الهی میتواند انسان را، مثلا یا در بیان دیگری از امیرالمومنین علیه السلام هست در قرر الحکم که میفرماید من ذکر الله استبصره، هر کس خدا را یاد کند بصیرت پیدا میکند. و اینا خیلی مهمه، خیلی مهمه. لذاست که باید ما به مسئله معنویات و ارتقای معنویات در خودمون و مردم خیلی باید توجه بکنیم. یعنی چی؟ یه خیلی ساده بگیم، یعنی اگر فرهنگ تقویت بشه، فرهنگ دینی در جامعه تقویت بشه، بعد هم مشکل اقتصاد ما درست خواهد شد و هم مشکل بصیرت سیاسی، همه چی درست میشه. فرهنگ دینی اگر در جامعه حاکم بشه، و این خیلی ها میدانن، این دشمنان ما بهتر از ما در برخی موارد میدانن که از کجا باید جلوی پیشرفت علمی و معنوی و اقتصادی رو گرفت. میان رو فرهنگ کار میکنن، بعد از این بار بعضی از مسئولان ما هم خواب هستن، به خواب غفلت رفتن. از این بار میبینیم بله اصلا طرف، ببینیم مال حرام، خوردن مال حرام یه چیز کوچیکی که نیست. فرهنگ دینی رو ازمون میگیرن، دین رو ازمون میگیرن، به راحتی مال حرام خور میشیم، بعضیا مال حرام خور میشن. بعد این مال حرام خوری یا حرام خاری باعث چی میشه؟ زمینه فساد رو فراهم میکنه، نماز رو ترک میکنه، روزه رو ترک میکنه. خب چون این آدمی معلومه که عیاش قاعد دنبال شهوت میره دیگه، او که براش این نه نماز مهمه نه روزه مهمه، مثلا عمل به احکام دینی براش اهمیت نداره. میشه ازش انتظار داشت که بیاد مثلا وقت جنگ بیاد مثلا خون بده در راه اسلام؟ نه دیگه، شهادت هم کافی داره، حداقل باید نمازش و روزش رو باید خدا رو بپذیره. لذا هر جا که معنویت تقویت شده، فرهنگ دینی تقویت شده، در حوزه اجرا، در مقام اجرا، روحیه جهادی تقویت پیدا کرده. چون روحیه جهادی معلول اخلاصه، اخلاص معلول ایمان و معنویت بالاست. کسی که ایمان بالا ندارد، معنویت بالا ندارد، اصلا اخلاص به فکرش هم خطور نمی کند چه بخواد بیاد کار جهادی انجام بده، اصلا به ذهن بدبخت خطور نمی کنه تازه بخواد. این کار جهادی کاریست که امثال شهید سلیمانی ها و اینها میتونن انجام بدن. 40 سال جون رو کف دست میگیره، خب میشه گفت مگه این اخلاص ندارد؟ میره در خط مقدم مبارزه میکنه، آخرش هم دیدین دیگه مردم چگونه استقبال کردن از ایشون. اینها خیلی مهمه، اینها رو باید بولد کرد، برجسته کرد. مواردی از این دست بسیاره. من چند تا راهکار در واقع اجرایی اشاره بکنم که البته در لابلای حرفام گفتم، ولی خب اینجا از باب تکمیله بعد بحثو جمع کنیم، اگر پرسشی باشد در خدمت اساتید بزرگوار خواهیم بود. ببینید در بصیرت زایی و بصیرت افزایی ما باید از دو ابزار استفاده بکنیم. یک سری ابزارهای ما در واقع سخت افزاری است، یک سری نرم افزاری. اینا که خدمت شما عرض کردیم ابتداعا، اینا بعد نرم افزاری قضیه بود که از باب مش نمونه خرواره است، اون اهم مطالب رو خدمتتون عرض کردم. بعد نرم افزاریشه. تو بعد سخت افزاری هم ما باید توجه داشته باشیم. تو بعد سخت افزاری یعنی چی؟ یعنی آقا ما از چه امکانات سخت افزاری می توانیم بهره بگیریم برای اینکه اون عوامل نرم افزاری را در جامعه پیاده بکنیم و زمینه بصیرت زایی و بصیرت افزایی افراد فراهم بشه. مثلا چند نمونه خدمت عرض کنم. توجه اساسی باید داشته باشیم به مراکز آموزشی. ببینید از آموزش پرورش گرفته دانشگاه، حوزه علمیه، اینا میشن افراد خاص، یعنی دانش آموزان و دانشجویان و طلاب که 3 تا مرکز آموزشی آموزش پرورش، مدارس، حوزه های علمیه و دانشگاه رو شامل میشه که به شدت باید روی اینا فعالیت بکنیم. یعنی از این ابزار، از این ظرفیت، ظرفیت های سخت افزار باید استفاده بکنیم. یک در واقع ابزار سخت افزاری داریم که با عموم افراد در ارتباطیم با نام مساجد. دقت بکنید، مساجد اگر واقعا اینکه امام فرمودن مساجد سنگرن، اگر واقعا اون نقش سنگری خودشون رو بازیابند، قطعاً هم آموزش پرورش میتونن باشن، هم دانشگاه میتونن باشن، هم حوزه علمیه میتونن باشن. غیر از اینه؟ یعنی ما مسجد رو نباید صرفاً محدود بکنیم به اینکه یک امام جماعتی بیاد دو رکعت نماز بخونه، بلند شه بره، خداحافظ، همه هم خداحافظی کنیم، تمام شد رفت. نه خیر، شما یک مطالعه اجمالی بکنید در نقش مسجد در طول تاریخ اسلام، در از زمان پیامبر. مساجد مرکز تصمیم‌گیری‌های مهم بود، مساجد مراکز آموزشی ما بودن. بنده خودم اون زمانی که حالا تو ستاد نماز جمعه شهرستان فعالیت داشتیم، اصلا این مسجد کوچک روبروی همین حوزه علمیه شهرستان مرن، اون کوچه و اسمش هم سمساد، چیه؟ چی اسمی داره؟ سمسام اسم اینجوری. میشستیم هم کلاس، احسن کوچه سمسامی، خدا خیرتون بده، هم میشستیم کلاس‌های تفسیری برای نوجوان‌ها داشتیم، هم کلاس‌های صرف و نحو براشون داشتیم، هم کلاس‌های چی؟ کلاس‌های اعتقادی براشون داشتیم. همون نوجوانانی که اون موقع ما، حالا گفتن شاید خوب نباشه، قربت الله پولم نمیگرفتیم، برای کیف می‌کردیم، همونجوری می‌رفتیم. همون نوجوانا بعضی‌هاشون شدن مدیران حوزه علمیه، الان بعضی شدن اساتید حوزه، بعضی شدن دکترا دارن می‌گیرن، بعضی استاد دانشگاه شدن. خب چه جوری از همونجا پیش اومد؟ خب یه مسجد کوچیکه، اصلا امکانات دوست کتاب فقط داشت، کتابخانه چی؟ الان بعد رفتم مسجد جان آقایی که تو روبرو هست اونجا رفته. یعنی اینها عملا پیاده شده و دیده شده، منطقه با اون ویژگی نرم افزاری که اخلاص باید توش باشد، یا من بعضا میگم ما که نمیتونیم ادعای اخلاص داشته باشیم، باید ادای مخلصا رو در بیاوریم. پس نقش مسجد برای عموم مردم و دانشگاه حوزه علمی و آموزش برای خصوص جزء امکانات سخت افزاری بسیار مهمی است که باید بهش توجه داشت و از اون در حوزه تربیت بصیرت‌زایی و بصیرت‌زایی مردم استفاده کرد. مثلا در خود دوباره در خود اونها چگونه، خود بحث‌های جالبی هست که راهکارها چگونه باشه. مثلا برگزاری اردوها که خیلی انگیزه ایجاد میکنه، نوجوانها و اینها میتونن بیان پای کار همراه با اردوهای ورزشی تفریحی اینا باشد. یعنی مثلا یه جوری نشه که فقط طرف بیاد پایگاه بسیج، حالا پایگاه‌های بسیج هم که جای خود دارد دیگه، حالا اونو جدا از مساجد نیستن میدونید، طرف بیاد پایگاه بسیج فقط از صبح تا شب بشینیم یکی تفسیر بگه، یکی مثلا مسائل سیاسی بگه، تمام رفت. نه خیر، در کنار تفریح و اردوی تفریحی ما باید اینها رو حتما پیاده بکنیم، کمان که ما این کارها رو الحمدلله خدا توفیق داد تجربه کردیم. خودمان یه موقعی با دوستان در همین مساجد و پایگاه‌ها فعالیت داشتیم، همین کارها رو انجام میدادیم و نتیجه هم میگرفتیم جالب، با کمترین امکانات، کسی هم بودجه نمیداد بهمون، با کمترین امکانات دیگه. حالا خودش یا مثلا گفتگو با نخبگان و خواص، همین کار جلسات هماندیشی که اساتید میذارن با هم دیگه گفتگو میکنن، بسیار مهمه در اینکه این راهکارهای متعددی را به وسیله بارش فکری ما بتونیم. بالاخره هر کسی یک تجربه ای دارد، از اون تجربه اون شخص استاد یا نخبه میشود در این اجرایی کردن این مطالب استفاده کرد. یا توجه به نقش روحانیت در ارتقای بصیرت، مثلا اینکه مثلا روحانیت در پایگاه‌های بسیج حضور پیدا بکنن، کما اینکه الان کم و بیش هستن. بله، اینا خیلی مهمه. اون روحانیونی که به لحاظ سیاسی بصیرت دارن ولایتاً، متهم مشهد داریم، طرف روحانیه به رهبری فوش میده، یعنی اصلا با ولایت فقیه سر سازگاری ندارن. چرا؟ چون مثلا داستان داریم با اینا. بعد کمن، البته خیلی کمن، ولی خب داریم دیگه. این ضد ولایت فقیه طرف. باید اینها رو خیلی دقت کرد در گزینش اینها، که البته اکثریت همه میدانیم که ولایی‌اند. یا مثلا تقویت نقش متولیان و فعالان فرهنگی. بله، این متولیان و فعالان فرهنگی باید نقش ایفا بکنن. یا مثلا توسعه و گسترش فعالیت‌های رسانه‌های جمعی که خیلی مهمه، گفتم هم فضای مجازی، همین استفاده از صدا و سیما، از این ظرفیت صدا و سیمای استان خیلی باید استفاده کرد. یعنی هر استانی از ظرفیت صدا و سیمای خودش باید استفاده بکنه، و اگر تو صدا و سیما ما نخواهیم از صدا و سیما استفاده کنیم برای بصیرت‌زایی و بصیرت‌افزایی، کجا می‌خوایم استفاده کنیم دیگه؟ که بعضی مطالب دیگه هم که خیلی زیاده، دشمن شناسی مثلا، بیاییم آقا برنامه‌هایی بذاریم برای دشمن شناسی. بعضی وقتا واقعا آدم می‌بینین جوان‌ها نمیتونن بشناسن منافق شناسی به ویژه، اون که اصلا عجیب. حالا دشمن شناسی یک چیز حالا جالبی خدمتتون عرض کنم، شما هم قطعا تایید خواهید کرد، زمان پیامبر گرامی اسلام، این سخنی که خدمتتون میگم برگرفته از فرمایش مقام معظم رهبری است، زمان پیامبر گرامی اسلام چرا معمولا فتنه و اینها نبود و مسلمان‌ها دو دسته، سه دسته، چهار دسته، چند دستگی بینشون نبود، همه پشت سر پیامبر جمع شده بودن؟ چرا؟ دلیلش این بود که زمان پیامبر گرامی اسلام مخالفان ما در واقع کفار بودن، مشرکان و کفار بودن، همه مسلمان هم که با کفار و مشرکین سر ناسازگاری داشتن، سر سازگاری نداشتن، لذا همه همقسم بودن در یک سمت، کفار در سمت دیگر، و هیچ چند دستگی و دو دستگی و اینا ایجاد هم نشد. ولیکن زمان امیرالمومنین داستان اینجوری نبود. زمان امیرالمومنین به تعبیر خود ایشون اهل قبله، یعنی مسلمان‌ها رو در روی هم وایسادن، جایی که اهل قبله یا مسلمین رو در روی هم وای میستن، برای عموم مردم تشخیص حق از باطل واقعا سخته. اونجایی که امیرالمومنین میفرماید، زمان خودشون رو داره توصیف میکنه، میفرماید وقد فتح باب الحرب، وقد فتح باب الحرب، باب الحرب بینکم و بین اهل القبله، ولا يحمل هذا الالم الا اهل البصر والصبر. میفرماید که در این زمان ما در جنگ بین شما و اهل قبله باز شده است، این پرچم رو کسی نمیتونه هم کنه مگر اینکه اهل بصر و بصیرت و اهل صبر باشد. هر کسی که آقا یه شخصی، حالا میدانید دیگه، من اشاره میکنم به فرمایش رهبری، این مرد تا مرز شهادت رفت اوایل انقلاب، بعد دیدین چه جور شد، فتنه 88 رو تشکیل داد، از بنیانگذاران فتنه 88 شد، واقعا سخته. یه زمانی تمام نیروهای انقلابی حزب الله همه پشتار ایشون بودن، دفاع میکردن ازش. بعد این 180 درجه اون آقایی که اخیرا انتخابات رو تحریم کرده، یعنی احمدی نژاد منحرف، اون 4 سال اول خوب کار کرد ولی بعدا منحرف شد، از ولایت فاصله گرفت. و اینها همه نمیتونه چی باشه؟ خیلی خطرناک. یعنی وقتی ببین الان مردم چرا خیلی هم تو فضای مجازی به خاطر اینکه احمدی نژاد تایید صلاحیت نشده رأی نمیدن، چون نمیتونه واقعا تشخیص بده که حق و باطل کی. برخی که میدونن اهل باطلن و عمدن میخوان دو دستگی و چند دستگی تفرقه ایجاد بکنن، اونا رو کار نداریم، ولی خیلی از اینا نمیدونن بندگان خدا واقعا، چون احمدی نژاد هم احمدی نژاد 4 سال اول میبینن دیگه، نمیدونه اهل خبر نیست، اخبار مطالعه نمیکنه که این آقا چه کارها داره میکنه. خیلی مهمه. خلاصه بحث زیاد است، بنده سعی کردم اون اهم مطالب و سرفصل، یعنی مهمترین سرفصل رو خدمت شما عرض بکنم که خیلی از اینا دیدین که از باب تذکر است نه از باب تعلم، و برای این بود که یک مذاکره‌ای و محاوره‌ای با اساتید بزرگوار داشته باشیم. اینجا هم به نظرم بحث رو تمام بکنیم که خسته کننده نباشد. اگر پرسشی هست در خدمت بزرگواران هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.